این یکی از خصوصیات اولیه داستان کوتاهه. بحثی هستش که در زبان انگلیسی تحت عنوان mutability of short story میگیم، یعنی این که داستان کوتاه معمولا در یک خوانش و با یک تفسیر معنا نمیشه. ممکنه تفاسیر خیلی متعددی رو بشه برای داستان گذاشت. این داستان هم در پیروی از همون سنته که ما میبینیم بعد از اینکه تازه داستان تموم میشه، خواننده شروع میکنه به فکر کردن که حالا چی میخواست بگه، و باز برداشت‌های هر فرد میتونه متفاوت باشه، که خب این یکی از اصولی که ما معمولا در ادبیات داریم که به تعداد ابناء بشر ما تفاسیر مختلف میتونیم داشته باشیم، در هر مورد هم هست. اما این نکته‌ای که در مورد داستان مورد نظر ما خیلی مهم هست اینه که ما بدونیم نویسنده‌ای که مد نظر ماست، امبروس بیرس، یکی از پایه‌گذاران نوعی از ادبیات وحشتی که ما بهش میگیم سایکولوژیکال هورر یا ترس روانشناختی. برخلاف داستانهای قبلی که به عنوان گوست استوریز معروف بودن، یا همون داستانهایی که بیشتر راجع به ارواح و یا اشکال ماوراءطبیعه وحشتناک و ترسناک بودن، در داستانهایی که جنبه سایکولوژیکال هورر داره، این ترس از داخل به وجود میاد. یعنی دیگه یک منبع خارجی نداره، بلکه یک حسی هست که از داخل به وجود میاد و بعد هم نویسنده مثل یک روانکاو باش برخورد میکنه. ما میبینیم در این داستان ما هیچ عامل ترس بیرونی نداریم و اون چیزی هم که هست یک توهم هست. یعنی در تمام مدت داستان قهرمان داستان حتی به خودش فکر نمیکنه که چرا این مار تکون نمیخوره از جای خودش. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد این داستان میشه گفت که نویسنده داره به نحوی خواننده رو دعوت میکنه به اینکه راجع به این نکته فکر بکنه، بحث اینه که داره علیت رو به چالش میکشه. ما معمولا مرگ رو یک معلولی میدونیم که یک علتی در پشتش هست، و معمولا هم تفکری که ما نسبت به قضیه علیت داریم یک تفکر غایت شناختیه. یعنی میگیم علیت یک بحث هدفمند هست که علت و معلول ها معمولا در پی یک هدفی دارن حرکت میکنن و یک طرح خاصی، یک پترن خاصی رو دارن دنبال میکنن. اما یک نگاه متقابل هم وجود داره که ما نگاه غیر قاعد شناختی علیت میشناسیم. اینو میگه که علت و معلول ها هیچ دلیل منطقی در جهان ندارن و هدفمندم نیستن، و از جمله همین نگاه رو در مورد مرگ داره. یعنی خیلی مواقع ما در ادبیات میبینیم که وقتی کسی میمیره هیچ علتی براش وجود نداره، یا اون علتی که براش وجود داره یک علت کاملا تصادفیه، علت و معلولی وجود نداره. یه مثال ساده بخوام براتون بزنم برای اینکه بحث بیرس ما راحت‌تر بتونیم درک بکنیم که چی میخواد به ما بگه. آلبر کامو نویسنده معروف فرانسوی در آثار بسیار زیادی که داده و همه‌شون هم شاهکار هستن، یکی از نکاتی رو که بهش خیلی با دقت اشاره میکنه بحث اینه که مرگ یک پدیده نیست که قانون بشناسه. و برای خاطر اینکه این مسئله رو بهتر نشون بده، اون نمایشنامه معروف کالیگولا رو مینویسه یا آثار دیگه‌ای که داره، و در تمام اینها به نحوی میخواد بگید مرگ یک پدیده‌ایه که ممکنه در اون الگویی که داره پیروی میکنه از هیچ نظمی پیروی نکنه. باز اگه بخوام یه مثال روشن‌تر بزنم، در داستان معروف طاعون نوشته کامو، یکی از قهرمان داستان راجبه یک شهر قدیمی صحبت میکنه. ما میدونیم داستان طاعون راجبه این است که در شهری در الجزایر به نام اوران طاعون اومده و یه گروهی داوطلب شدن برای اینکه به مردم کمک کنه. یکی از این داوطلبان در جایی از داستان روایت میکنه از ایران و میگه در قدیم در ایران در یکی از شهرها یک طاعونی میاد و اکثر مردم اون شهر میمیرن. یکی از کسانی که به شکل معجزه آسایی زنده میمونه اون مردشوری بوده که تمام جسدها رو میبردن پیشش. و باز در اینجا هم که ما منظورش همون حالت رندم بودن و اختیاری بودن مرگی که اصلا یک چیزیه که انگار هیچ پترن خاصی نداره، هیچ الگویی رو ازش تبعیت نمیکنه. در خیلی از داستانهای دیگه بیرس یکی دیگه از مهمترین نکاتی که وجود داره اینه که معمولا مرگ الگوی خاصی نداره، علیت در اینجا وجود نداره، و اگر علیتی هم هست یک علیت غایت شناختی نیست، هدفمند نیست، بلکه کاملا غیر هدفمنده. پس ما میتونیم بگیم که یکی از مهمترین مسائلی که امبروس بیرس داره در داستان خودش حالا از یک دیدگاه فلسفی به چالش میکشه همین بحث علیت هست که اون رو زیر سوال میبره. یکی دیگه از نکاتی که در داستانهای بیرس ما زیاد میبینیم، حالا در این داستان یا داستانهای دیگه، بحث پوچی مرگ هست. یعنی مرگ الزاماً نباید یک عمل تراژیک و قهرمانانه باشه. خیلی از مواقع مرگ افراد میتونه خیلی بیهوده و پوچ و خیلی به خاطر مسئله میگم
در اثر تجربیاتی هم که خودش توی زندگی داشته.
بله خودش داشته. بله یک داستان دیگه داره که در اون داستانش هم میگه یک نفر انقدر به یک لوله تفنگ نگاه میکنه تا از ترس میمیره و نه بدونی که شلیک بکنه.
خیلی شبیه اینه.
بله بله دقیقاً شبیه همین هست. به خاطر همین میگن که این روابط بین‌المتنی هم در بین آثارش وجود داره. اون پاراگراف اولی که خوندید خیلی پاراگراف مهمی بود. در متن انگلیسی زبانی که بر اون پاراگراف به کار برده یک زبان آرکیک و قدیمی هست. یعنی خیلی خوب بود که اینجا مترجم به نحوی از کلمات قدیمی استفاده میکرد طوری که این حالا هوا رو بتونه به ما برسونه. یعنی حتی خوندن بند اول این داستان در اون قسمتی که داره از اون کتاب میخونه واقعا سخته، چون اون کلماتی که داره خیلی کلمات قدیمیه. ولی خب متاسفانه ما اینو ندیدیم در داستان.
بله.
این هم یک حکمتی رو داره از همون ابتدا به داستان معرفی میکنه. یه نکته دیگه هم باز شما در مورد اون طنز تلخ گفتید. امبروز پیرس اصلا معروف هست به نوعی از کمدی که تحت عنوان بلک کمدی یا کمدی سیاه ما میشناسیمش. یعنی چیزی که معمولا درش مرگ هم وجود داره و انگار یک جوری داره با این مفهوم بازی میشه. اما در مورد بخش آخر سوالتون، قهرمان داستان ما هارک برایتون رو ما میتونیم یک نماد عقل گرایی بدونیم، یک انسانی که انگار از دوران روشنگری بیرون اومده. ما میدونیم بعد از 1660 به نحوی تفکر در غرب عوض میشه و اصلی تحت عنوان عصر روشنگری یا انلایتنمنت به وجود میاد که این در تمام قرن 18 و 19 هم ادامه داشته. هارک برایتون دقیقاً نمادی است برای این عصر روشنگری و تفکری که در عصر روشنگری وجود داره. بر اساس این نظریه شما همه چیز رو میتونید با علم توضیح بدید. همه چیز باید به وسیله علم قابل توضیح باشه. اما میبینیم اتفاقی که در داستان میفته کاملا برخلاف اون چیزیه که هارک برایتون نمایندش هست.
بله.
و بس به ما داره باز نشون میده که مرگ هیچ کدوم از این قواعد رو قبول نداره. و اون چیزهایی که یا بذارید بگیم اون تعلیماتی که عصر روشنگری با خودش داشته یک جاهای ناتوان میمونن در توضیح مسائل. و اتفاقا یکی از مهمترین درون‌مایه‌هایی که در آثار امبروز پیرس ما میبینیم همین مسئله است که جهانی که در اطراف ما وجود داره جهان هستی خیلی هم قابل توضیح و قابل تحقیق نیست.
یعنی با عقل و اندیشه نمیشه همه چیز رو
نمیشه همه
بررسی کرد. بله توضیح داد براش. این اتفاقی که برای این شخصیت افتاد و با نگاه روانشناسانه هم میشه بررسی کرد؟
اگر بخوایم که حالا از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم بهش، بله. شاید برای بعضی از شنوندگان عزیز ما داستان یه مقدار مسخره باشه. مگه میشه یک نفر با دیدن یک جفت چشم در تاریکی اونقدر وحشت کنه؟ یه آدم 30 خورده ساله ورزشکار سرحال ممکنه؟ اتفاقا روانشناسی به ما میگه که دقیقاً میشه این اتفاق رخ بده. نوعی از مرگ وجود داره که در مفهومی ازش به عنوان وودو دست، وودو اون جادوگرایی که در امریکای جنوبی بودن، وودو دست عنوان میشه. چیه؟ نوعی از مرگ هستش که ما بهش میگیم مرگ روانتنی، سایکوسوماتیک دست. یعنی به خاطر یک حس شدیدی که در درون به وجود میاد، در روان فرد به وجود میاد، یک واکنش فیزیکی بدن نشون میده. به خاطر همین بهش میگن سایکوسوماتیکه یا روانتنیه. معمولا هم این حس وحشت هست و خیلی طبیعیه که بعد از اینکه این حس به وجود میاد، حالا این یک شرح داره که باز از نظر فیزیولوژی اعصاب نگاه کرده و اینکه در اعصاب چه اتفاقی میفته، اما همه اینها باعث میشه که اون جریان قلب از کار میفته، سرعتش خیلی زیاد میشه، گاهی سرعتش خیلی کم میشه. پس تمام این یک توضیح علمی داره و این مرگ یک مرگ کاملا اتفاق میفته و خیلی هم رایجه در تمام دنیا که یک نفر از ترس خیلی زیاد حتی ممکنه بمیره. پس اگر ما بخوایم از دید روانشناختی نگاه بکنیم، مهمترین نکته‌ای که داره اینه که بدونیم این دچار یک چنین مرگی میشه و این توضیح هست بر نحوه مرگش. که حالا اگر دوستان عزیزی که میخوان بیشتر راجع به مسئله بدونن، میتونن سراغ روانشناسی به نام والتر برادفورد کنن برن که خیلی در این مورد صحبت کرده و از جمله راجع به سندروم اشاره استخوان صحبت میکنه. در قبایل بدوی وقتی که جادوگری استخونی رو به سمت یک جوونی میگیره و میگه که تو میمیری به زودی، اون جوون میره خونه و اونقدر از این گفته جادوگر وحشت میکنه که میمیره. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن سندروم اشاره استخوان، که بعضی وقتا مرگی که برای افراد به وجود میاد هیچ علتی نداره جز اون وحشتی که در وجودشون به وجود میاد، و این خیلی رایجه به خصوص در جوامع بدوی، به خصوص کسانی که تبوشکنی میکنن، هنجارهای اجتماعی میشکنن، ممکنه اونقدر دچار عذاب وجدان یا ترس بشن که قبل از 24 ساعت بمیرن. یک امر کاملا طبیعیه. بله.
به عنوان یه داستان در ژانر وحشت چقدر موفق عمل کرده این داستان؟
100% موفق بوده. یعنی یکی از اون داستانه خیلی قویه که وامدار همون ادبیات گوتیک هست، ادبیات ترسناک، و یکی از اون چیزهایی که باعث میشه واقعا داستان ترسناک بشه بنمایه ها یا موتیف هایی هست که در داستان ما میبینیم. عناصر زیادی وجود داره که داستان رو ترسناک میکنه. یکی از اون عناصر ناشناخته بودنه. ما میدونیم ماره، اما نمیدونیم آیا این مار واقعا بنای حمله داره یا انقدر خطرناک است. اطلاعات زیادی راجبش نداریم، اما انقدر بیرس این بنمایه ها رو در داستان خودش خوب تکرار میکنه و خوب کنار هم دیگه میچینه، اینها در کنار تاریکی اتاق، چیزی که دقیقا از ادبیات گوتیک قرض گرفته شده، همه اینا باعث میشه که اون حس کاملا منتقل میشه و وقتی که خواننده داستان رو میخونه دقیقا میتونه اون وحشت رو حس بکنه.
درسته. این دو مقاله الان به ذهن من رسید. یه وقت ما ترس شخصیت رو تصویر میشه برای ما و ما اون ترس رو میبینیم.
بله.
یه وقتی خودمون درگیر ترس میشیم با خوندن اون داستان. این از اون دست بود که در واقع ما ترس اون آدم رو میدیدیم، ترس شخصیت رو به تصویر برامون کشیده بود. فرقی هست بین این دو مقوله؟
نزدیکترین توضیحی که میشه برای این پرسش داد بحثی هست که در مدرنیسم به وجود میاده، که بعد از قرن بیستم بیشتر برای نویسنده ها نحوه ارائه مهم بوده تا اون چیزی که ارائه میدن. یعنی اگر در قرن 19 و 18 مطلبی که ارائه میشد مهم بود، بعد از قرن بیستم گرایش بیشتر به سمت این رفتش که حالا مطلبی که ما میخوایم بگیم رو چطور باید بیان بکنیم.
بله.
چطور بیان بکنیم که اولا متفاوت باشه، بعد هم تاثیرگذار باشه. 100% تفاوت هست بین این که مثلا ما در یک داستان ترسناک عنصری برای ترس داشته باشیم، مثلا یک هیولایی باشه، یک حیوان مثلا شیطانی باشه، یک موجود شیطانی باشه که باعث ترس باشه، یا داستانی که اصلا ما میبینیم منبع ترس کاملا ناشناخته.
بله.
است و چیزی برای ترسیدن وجود نداره، اما در این حال اون ترس همیشه در تمام طول داستان هست.
الان دیگه اون سوالم در واقع جوابش رو گرفتیم که در کل مؤثرترین عنصر داستانی برای یک داستان ترسناک چیه؟ اون یک عنصر ناشناخته واسه ترس میشه.
دقیقاً بیشتر. یکی از چیزایی که وجود داره عنصر ناشناخته است. البته من گفتم که این داستان خیلی وامدار ادبیات گوتیک هم هست. اگر یک مقدار ما بخوایم برگردیم عقب‌تر و نگاه بکنیم، در قرن 18 نویسنده به نام هوراس والپول،
بله،
که یکی از پایه‌گذاران ادبیات ترس بوده و داستانی داره، رمانی داره به نام قلعه اونتراتو، در سال 1764 این رمان رو می‌نویسه. پایه‌گذاری نوعی از ادبیات رو می‌کنه که ما بهش میگیم ادبیات گوتیک، که بعدن ادبیات گوتیک خب خیلی در کشور مختلف مورد استقبال قرار می‌گیره در ادبیات غرب و باش به انواع مختلف برخورد میشه و ازش استفاده میشه. آره. یک توضیح خیلی کوتاه اگر بخوایم راجع به این بدیم اینه که در قرن 18 کلیساهایی یا مؤسساتی از زمان قصرهایی از زمانهای قدیم باقی مونده بود. اما تمام این ساختمان‌های قدیمی به تدریج اون سر و شکل خودشون رو از دست داده بودن و تبدیل شده بودن به مخروبه‌هایی که با تار عنکبوت و حالا البته این بگذاریم که یه مقدارم به معماری قرون وسطا اینو برمیگشت، به هر تقدیر اینها تبدیل به مکان‌های ترسناکی شده بودن که در ادبیات بعداً به شکل مکان‌های نشون داده شدن که شما نور کامل ندارید.
بله.
برای مثال در همین داستان شما می‌بینید در اتاق ما نور کافی نداریم. یکی از اون عناصر گوتیکی است که در این داستان کاملا ما میتونیم ببینیم. البته اینکه خود ریشه واژه گوتیک از اون نوع معماری خاصی میاد که در قرن 14 بوده و اینا، اون یک بحث جدایی است که ما خیلی نمی‌خوایم واردش بشیم چون فرصت نداریم. اما به طور کلی در کنار اون عناصری که در این داستان وجود داره برای ایجاد این حس ترس، یکی تنهایی این شخصیت هست که در اون اتاق تنها است، دومش هم این که سعی میکنه همه چیز رو با اون دید علمی خودش باش برخورد بکنه.
بله.
از همون ابتدا بیانیه خودش رو صادر میکنه و ایدئولوژی خودش رو میگه که همه حرفا پوچ هست و اون حرفا رو قبول نداره. در نهایت ما میبینیم که انگار امبروز پیرس میخواد به ما بگه که شما با اون چشم سری که دارید نمیتونید همه جواب ها رو پیدا بکنید.
اگر نکته ای نیست دیگه این بخش رو به اتمام میرسونیم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین آقای دکتر.
من ممنونم از شما، سپاسگزارم به خاطر این فرصتی که به من دادید و امیدوارم که شنونده‌های ما از این برنامه لذت برده باشن.
بیرس به دلیل پافشاری بر پایانبندی غافلگیر کننده و گاهی ناممکن داستانهایش از سوی هم روزگارانش مورد انتقاد قرار می گرفت. او به ویژه در واپسین داستانهایش ظاهراً با تأثیر گرفتن از موپاسان می خواست به آرامش فکری خواننده بتازد و او را تکان دهد. بیرس یکی از پیروان سرسخت سبک ناتورالیسم بود و منتقدانش گزندگی و تحقیرآمیز بودن طنزهایش را که خالی از هر عاطفه‌ای بود بیرحمانه و خبیثانه می دانستند. روی میز کارش یک جمجمه و یک جعبه سیگار بود. هنگامی که از بیرس در این باره می پرسیدند پاسخ می داد که اولی همه آن چیزی است که از دوستی قدیمی بر جا مانده و درون دیگری خاکستر یکی از منتقدانم قرار دارد. میگویند بیرس هنگام گفتن این حرفا لبخند نمیزد. سیاستمداران فاسد، ژنرال‌های جنگ طلب، بازرگانان دغلکار و شخصیت‌های ادبی نالایق همگی هدف طنز نیشدار او قرار می‌گرفتند. طنزی که به شکلی حیرت‌آور، سفسطه‌گری، ریاکاری، بی‌لیاقتی و پلشتی‌ها را در وجود آنان به تصویر می‌کشید. به همین خاطر او را با نام بیرس تلخ زبان، نویسنده واژه‌نامه شیطان و پلیدترین فرد سان فرانسیسکو می شناختند. در مجموع 249 داستان کوتاه، 846 حکایت، 300 لطیفه داستان، تنها بخش داستانی کارهای بیرس جدا از شعرها و دیگر کارهای ادبی اوست. مرگ بیرس معمای بی پاسخ است. او 71 ساله بود که در اکتبر 1913 خسته از زندگی روزمره، به یاد دوران جوانی، نخست به دیدن منطقه هایی که جنگ داخلی آمریکا در آن روی داده بود رفت و از آنجا راهی مکزیک شد و به لشکر انقلابی پانچو ویلا پیوست تا از نزدیک رویدادهای انقلاب مکزیک را ببیند. از او پس از نامه‌ای که در 26 دسامبر 1913 از چیواوای مکزیک به دوستش نوشت و در آن گفت که فردا از اینجا به مقصدی نامعلوم می‌روم، دیگر رد و نشانی به دست نیامد. در همان زمان از طرف دولت آمریکا درباره ناپدید شدن بیرس بررسی‌های انجام شد، اما به نتیجه‌ای نرسید. تا امروز همچنان هیچ سند محکمی از محل و زمان مرگ بیرس به دست نیامده. تنها بر اساس برخی گزارش‌ها حدس می‌زنند که او در 1914 در مکزیک درگذشته است. کارلوس فوئنتس، نویسنده بزرگ مکزیکی، با الهام از زندگی پرماجرای بیرس رمان گرینگوی پیر را نوشته است. بیرس از مهمترین روزنامه‌نگاران تاریخ آمریکا است.
همراهان گرامی، از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش برای ما پیام بفرستید و با ما در ارتباط باشید. همراهی شما ما رو دلگرم میکنه. برنامه رو با معنی انتقادی چند واژه که بیرس در واژه‌نامه اهریمن یا فرهنگ شیطان به کار برده به پایان میرسونم. مغز وسیله ایست که با آن فکر میکنیم، فکر میکنیم. آشنا کسی است که ما به اندازه کافی خوب میشناسیم که از او قرض بگیریم، اما به اندازه کافی خوب نمیشناسیم که به او قرض بدهیم. خودپرست آدم بی سلیقه ایست که بیشتر به خودش علاقمند است تا به من. سپید دم زمانی است که انسان‌های منطقی به رخت خواب می‌روند. وقتی تردید داری پرهیز کن. شبتون آرام.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
متروکه کتاب‌های جادویی نویسنده سمیرا شکوهی بازیگران شمسی صادقی بهادر ابراهیمی شیوا رفیعیان بهناز بستاندوست نگین خواجه نصیر مهرداد مهماندوست کارگردان رضا عمرانی افکتور نازنین حسنپور صدابردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا این داستان هانسل و گرتل برگرفته از داستان‌های برادران گریم قسمت پایانی
به نام خدای مهربون. عزیزانم سلام، با قسمت دیگه ای از مجموعه نمایش انبار متروکه کتاب‌های جادویی در خدمت شما هستیم. در قسمت اول شنیدیم که کیان و آلما در مجتمعشون با خانمی آشنا میشن که پسری به نام روزبه داره و اونها فکر میکنن این روزبه همونیه که وارد قصه ها شده و در ادامه ماجرا خواهر و برادر وارد قصه هانسل و گرتل میشن و در زمان ورود همدیگر رو گم میکنن که آلما در جنگل با عمه خودش مواجه میشه و عمه بهش میگه کیان پیش هانسل و پریه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
وای عجب خونه کیکی قشنگیه. راستی عمه جون، میگم شما مطمئن این کار درستیه؟
تو نمیخوای داداشتو نجات بدی؟
چرا میخوا؟
پس باید بریم تو این خونه چون داداشت الان اینجاست.
باشه پس در بزنم دیگه.
بیا کنار کار خودمه. آهای صاحب خونه، بیا بیرون ببینم. زود باش بیا بیرون.
یواشترم در خونهشون میشکنه بیسکویتی ها.
میخواستن درشون از بیسکویت نسازم، به من چه؟
آهای صاحب خونه، بیا بیرون ببینم.
بله چه خبره؟ چرا اینطوری در میزنی؟
مؤدب باش مرد جوون.
در خونه رو داری میشکنی پیر زن، بعد ازم میخوای مؤدب باشم؟ آه عزیزم، یه پیرزن یه دختر.
انگار من هیچی نمیگم تو بی ادب‌تر میشی. پیرزن هفت جد و آباده ته.
میتونم آروم باش.
برو بگو کیم بیاد اینجا.
ای وای، شما از اقوام کیان هستی؟
بله من عمشم.
منم خواهرشم.
از آشنایی با شما خوشبختم. منم هانسل هستم.
هانسل برادر گرتل؟
چه جالب. بله من برادر گرتل هستم. شما گرتل میشناسید؟
نه
باید ببینم کجای حرف آلما جالب بود.
آخه کیان خدا بیامرزم، اولش که خودم معرفی کردم همینو پرسید.
کیان چی چی؟
خدا بیامرز.
وای داداشم،
همه همه دیدان کشتی نشاره.
داداشم جبو مرگ احمد بخوزه دارم این کنم جواب بابانم و جی بده.
بگو با کیانم چه کار کردی؟ جوونمونو چطوری کردار کردی؟
آخه امه خانم مگه مرغه؟
گفتم بگو چی کارش کرد؟
زبانم افریت این بله رو سرش آبادره خونش رو میریزه.
من اصلا متوجه حرفاتون نمیشم، لطفا یه کمی آروم باشی.
وای داداش قشنگم، داداش خوبم، داداش مهربونم، داداش باهوشم.
کیان خانم
شما چرا این کارا رو میکنی؟
خودت الان گفتی کیان مرده، بگو با جنازه چه کار کردی؟
من داداش برات ببینم که حسرت به دلمون میبره. پسره پسر ناکامه، پسر قشنگه.
اما کیان زنده است. مگه فامیلی شما خدا بیامرز نیست؟
زنده است؟
بله زنده است، الانم تو اتاق زیر شیروانی خوابه.
همه میگه زنده است.
پس چرا میگه خدا بیامرز؟
خب خود کیان از من خواست که اگه کسی اومد دنبالش اینطوری بگم. بهم گفت فامیلیش خدا بیامرز.
بیا پایین، میخوام خودم بکشم.
همه جونم آروم باشین، قربونت برم.
بزن دیگونه است، آخرش منو دیگه میده.
آره واقعا دیگونه است، همه شما آروم باشین.
من با صدا کردی؟
زبخته به شورنت ببینی که من یک رو نگاه کنم.
آره ما چقدر باید از دست تو هرس بخوریم؟
امه
و زهر مار.
بله
ندیده این چه شوخی آخه.
همه جون ببخشید.
آقا کیان مثل اینکه خیلی باعث ناراحتی شدی.
با یه شوخی کردم، به خدا شوخی بود.
میخواستم یک کمی آلما رو اذیت کنم.
این من میدونم تو آدم ها رسوزه گره درمیاری، یه کاری میکنم که دیگه حواس شوخی نکنی.
من آب قند میخوام، فشارم افتاد.
امه خانوم کمک کنید بیاریدش خونه ببینیم چی کار کردی.
دست بزن بابا برو کنار، خودم میارمش. من اینو نمیخواستم به جون عمم.
جون خودت؟
آره به جون خودم.
امه جونم یک کم از این بخور خوب شی.
نیازی هم داریم پیرزن، باز کن دنده تو دیگه.
پری خون یکم آروم تر
بخور.
خلیمه
اونون به هم خور. این چیه؟
شربتی به جهت هوشیار کردن فرد متوفا یا بیهوش شده. خوشمزه بود.
وسط خونه کیکی نشستم، یه شربت
آسان نداشتی به امیدی این زهره حلائل رو میدی آخه خسیس اسکروش باید پیشت لانگ بندازه
واه واه تنها داروی شما همین بود عمه خانوم
عمه جونم حالت خوبه
عمه عمه
پایی میزو بده ببینم
چرا؟ میخوای منو عش بزنی؟
نه بابا میخوام بخورمش مگه از آب نبات نیست دهنم از این کوفت میده
بفرمایین بفرمایین از این شیرینی ها میل کنینم